اینی که این آموزش ها چه در قبل از اینکه جذب سازمان بشه، چه در زمان اینکه جذب سازمان شد، آموزش های ضمن خدمت چگونه میره بر تولید ناخالص داخلی ما تأثیر مستقیم داشته باشه؟
ببینید، واقعیت هم این که حالا یک تحقیقی بودش، در این تحقیق در کشور خودمون انجام شده بود، در این تحقیق نشون میداد که تقریبا 60% کارفرماهای ما در تأمین نیروی دارای مهارت لازم با مشکل مواجهن. یعنی این واقعیتی تو اکثر سازمان‌های ما هم این دیده میشه و این تحقیق هم خب حالا بالاخره با اون مکانیزم خاص خودش اینو هم نشون میدادش. در راستای فرمایش های دکتر ملکی، ببینید این به زعم من با توجه به اینکه ما الان توی سال رونق تولید هم هستیم و با توجه به اینکه ما الان توی رکود اقتصادی هم قرار داریم، بهترین پاسخی که ما میتونیم به بحث رکود اقتصادی بدیم اینه که اطمینان حاصل بکنیم که جوانان ما، حالا کسانی که دارن از مدارس، حتی از مدارس دارن فارغ التحصیل میشن و از دانشگاه ها دارن فارغ التحصیل میشن، مهارت لازم رو کسب کرده باشن. یعنی این بهترین پاسخیه که میشه به بحث رکود اقتصادی داد، که حالا یه خورده شاید بلند مدت باشه این تا حدی، ولی ما باید واقعا به این جهت حرکت بکنیم. این هر چقدر بخواد با یک سیاست ضعیفی دنبال بشه و یا با یک رای ضعیفی دنبال بشه، قاعدتا ما وضعیتمون تو بحث اقتصادی و رکود اقتصادی نمیتونه تغییر چندانی پیدا بکنه. شاید بشه گفتش که علل اصلی، در واقع همونجور که آقای دکتر هم فرمودن، علل اصلی بیکاری ما که خود همین ها هم دوباره معلول موارد بسیاری هستش، ما عدم انطباق مهارت با نیازهای بازار کسب و کار رو داریم و همینطور از یه طرف دیگه هم فرصت‌های شغلی کافی هم نداریم. یعنی به زعمی هم در عرضه و هم در تقاضا در کشور ما مشکل وجود داره. یعنی ما نه مهارت‌ها رو تونستیم متناسب بکنیم با نیازهای بازار کسب و کار، در عرضه نیروی کار با مهارت تونستیم خوب فعال عمل بکنیم. یعنی اینها یک جورایی رو هم دیگه تأثیر رفت و برگشتی هم دارن. یعنی این موضوع به شکلی که تأثیر رفت و برگشتی هم داره و همینطور فرصت شغلی های خوبی رو هم نتونستیم ایجاد بکنیم که اینها درگیر کار بشن. ببینید، خب نرخ بیکاری ما توی مرکز آمار داریم که امسال سال 97 12% بوده. تقریبا میشه گفتش که بین جوانان ما این نرخ به 30% میرسه. یعنی 30% جوانان ما بیکاری درشون وجود داره و خیلی جالبه که نیمی از بیکاران ما هم حالا دانش آموخته های دانشگاه هستن. و تمام این موضوعات نشون میده که باید یک سیاست گذاری درستی در بحث آموزش های مهارت محور انجام بشه. قطعاً آموزش های مهارت محور کیفی که کیفیت لازم رو داره، حتما تولید ناخالص داخلی ما تأثیر میذاره. چرا؟ چون روی بحث، حتما روی بحث نرخ بیکاری ما تأثیر میذاره. یک گزارشی رو من میدیدم حالا روی یکی از کشورهای اروپایی انجام شده بود، میگفت اگه ما 10% حالا این بحث فارغ التحصیل، بخش حتی آموزش های ابتدایی رو و آموزش های حالا قبل از دانشگاه رو بیشتر مد نظر، اگر 10% آموزش های مهارت محور در اون بخش افزایش پیدا بکنه، 10%، یعنی طرف قبل از این که بخواد وارد سیستم حتی دانشگاهی بشه، حتی مهارت ها و آموزش مهارت ها از اون موقع شروع بشه، 1.5% میتونه رو کاهش نرخ بیکاری تأثیر بذاره.
بسیار عالی.
بله.
شما آقای دکتر، اون قسمت از سوال منم اگه یه مقدار توضیح بفرمایید، آموزش های ضمن خدمت،
بله،
اونم اگر یه مقدار بهش اشاره بکنید من ممنون تو میشم، که تو ساختار سازمانی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. بله.
ببینید، خب همونجور که عرض کردم خدمتون، خب کارفرماهای ما، عرض کردم یه آماری که داریم، میگه 60% کارفرما مشکل نیروی انسانی با مهارت مواجه هستن. پس تو سازمان‌های حتی چه دولتی چه خصوصی ما این وجود داره. پس این شکاف متاسفانه وجود داره که افرادی که از دانشگاه‌ها خارج میشن اون مهارت لازم رو کسب کردن. پس منی که تو حوزه منابع انسانی یه سازمان دارم فعال بالاخره بحث مدیریت اون رو دارم، این موضوع خیلی بیشتر به چشم میاد. این شکاف بین اون آموزش های که فرد در حالا دانشگاه یا حالا مقاطع دیگه کسب کرده و حالا اون چیزی که من در سازمان بهش نیاز دارم بسیار جدیه. به خاطر همین آموزش‌های دوباره ضمن خدمت توجهش خیلی بیشتر میشه، اما متاسفانه کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت ما و سیاست و روش‌هایی که در این حوزه هم دنبال میشه باز اون کیفیت لازم رو نداره. به خاطر همین بهره‌وری آموزش‌های ضمن خدمت ما هم و اثر بخشی این موضوع در سازمان‌های ما اگر یک بررسی داشته باشه، تحقیقات زیادی هم روی این قضیه صورت گرفته، اثر بخشی بالایی نداره. اینم خب بالاخره باید، این هم بازم برمیگرده به این که ما چقدر بتونیم رو آموزش‌های مهارت محورمون و کیفیت این آموزش‌ها بتونیم درست برنامه‌ریزی بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر شاهمیری. این قسمت بحث آموزش‌ها رو بهش پرداختیم، حالا می‌خوام صرفاً به نقش و تأثیر اون بر اقتصاد و اشتغال بپردازیم. ببینید، ما خب خیلی روی بحث تولید علممون کار میکنیم، حالا یه جورایی تبلیغ میکنیم، بهش مینازیم که در تولید علم در دنیا و منطقه رتبه های خوبی داریم، که حالا ما برنامه بسیار زیادی هم داشتیم در سطح معاون وزیر و غیره که به این قضیه پرداختیم که این تولید علم قسمت عمدهش از بحث تولید مقاله سرچشمه میگیره. حالا کار نداریم که این مقاله چجوری نوشته میشه و به چه مراحلی میرسه. نهایتا این تولید علم باید به یه جایی برسه که تولید اشتغال بکنه دیگه، یعنی تولید علم به تکنولوژی تبدیل بشه، تکنولوژی تبدیل بشه به خلق اشتغال، تولید ثروت و نهایتا رفع نیازهای عمومی جامعه. یعنی خیلی خلاصه، یعنی یکی از مشکلات مردم رو حل بکنه. مثلا فرض بفرمایید این تولید علمه، کار در زمینه‌های علمی، مقالات پژوهشی نهایتا میاد یه مشکل عمده رو، مثلا فرض بفرمایید در زمینه پیشبینی سیل، جبران سیل، خدماتی که قبل از حادثه اتفاق میفته، حین حادثه اتفاق میفته، بعد از حادثه اتفاق میفته، یه سری مسائل شهری فرض بفرمایید مثل آلودگی هوا، مثل ترافیک و و و و سال نیاز به حل کنه. این خلأ چیه؟ یعنی ارتباط بین صنعت با دانشگاه، ارتباط بین دانشگاه با، فقط صنعت هم نگیم، ارتباط با دانشگاه با کشاورزی، تجارت، بهداشت، درمان و و غیره. این حلقه گم شده و مفقود شده در اینجا چی هستش که این آموزش‌های مهارت محور ما هم نهایتاً اون تأثیرات خیلی اساسی و عمده‌ای که باید بر اقتصاد و اشتغال بذاره نمیذاره؟ هم تولید علم که خدمتتون عرض کردم و هم آموزش‌های مهارت محورم.
بله، عرض شد که نکته خیلی خوبی رو شما اشاره فرمودین. پیش از این که من همین سوال رو خدمتون پاسخ بدم، یه سوال زیبایی رو هم پیشتر که اگر ما فارغ التحصیلامون کیفیت لازم ندارن پس چرا بعضیا میرن خارج از کشور؟ من این رو هم پاسخ میدم چون زمینه
خیلی هم خوب
جدیدتون هم هست. ببینید، اولا در همین کشور ما با همین ساختار آموزش عالی معیوب، نه ناکارآمد اما معیوب، باز هم افرادی فارغ التحصیل میشن که هوش و پشتکار کافی دارن که به مهارت خوبی برسن یا دانش خوبی برسن و موفق بشن. اما متاسفانه به دو دلیل که مثل دو لبه تیغ داره این فرایند رو داره قطع میکنه، باعث شده که اینا نتونن داخل کشور شغل خوبی به دست بیارن. یکی این که صنایع ما به همون دلیل، این که شاید به این دلیل که دانشگاه‌ها نتونستن تکنسین فنی عادی رو براشون فراهم بکنن، نیازشون رو برآورده کنن، بالکل از دانشگاه‌ها قطع امید کردن و سعی میکنن گذرشون به دانشگاه‌ها نیفته، کار مشترک انجام ندن. از اون طرف خود صنایع مدیرانی دارن که معمولاً سررشته کافی در صنایع مرتبطشون ندارن و نمیدونن کجا باید بیان به دانشگاه‌هامون مثلا اعتماد کنن. یه مثال عینی من براتون بزنم. الان این میکروفونی که جلوی ما هست، من نگاه کردم برندش خارجی. یه وسیله بسیار ساده است که در کشور ما به سادگی میتونه تولید بشه، اما برند خارجی خریداری شده. چرا؟ چون اگر اون برند داخلی رو بخرن، اینجا نیاز به حد اکثر کیفیته، کوچکترین نویز یا اختلال یا قطعی مانع کار میشه. مدیری که میخواد تصمیم بگیره، اون مدیر باید تجاری فکر کنه، باید به فکر منافع سازمان خودش باشه. آیا یه برند خارجی که ارزونتر، زیباتر و کارآمدتر داره محصولشو ارائه میده، حتی ارزونتر از محصول داخلی، آیا محصول اون رو بخره؟ یا یه شرکت داخلی که نه خدمات پس از فروش داره، نه کارش کیفیت لازم رو داره و هزار تا مشکل دیگه‌ای ممکنه وجود داشته باشه و گرونتر هم بخواد بخره. من که مدیر باشم، اگر به فکر صنعتم باشم، به فکر مجموعه خودم باشم، باید اون کالای بهتر رو انتخاب کنم. اما با همین کارم در عین حال عدم اطمینان به محصول داخلی و دانش آموخته داخلی، یک پله اون رو به عقب بردم. یعنی یک کلاف سردرگم. این مشکلات اینطور نیست که فقط بگیم صنعتمون داره یا دانشگاهمون داره، این دوتا رو بیاییم به هم وصل کنیم. بله. یک کلاف سردرگم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و البته علمی و صنعتی توی این وجود داره. تولید علمی که شما فرمودین، اگر بهترین حالت فرض کنیم که ما جایگاهی که واقعا داریم، تولید علم رو ما داریم بیشتر بر مبنای تولید مقالات علمی در نشریات معتبر داخلی و خارجی داریم میسنجیم. اگر باور کنیم که اون مقالات واقعا کیفیت خوبی دارن، یعنی در بهترین حالت، اگه کیفیت بدی دارن که دیگه هیچ، اگه کیفیت خوبی داره، در بهترین حالت ما داریم پاس گل میدیم به کشورهای صنعتی غربی و شرقی مثل کره و ژاپن. یعنی ما داریم مقاله‌ای رو تولید می‌کنیم که به محصول نمیتونیم تبدیل کنیم، میره اونجا تبدیل به محصول میشه یا کمک میکنه به اونا که محصولاتشون رو ارتقا بدن. برای اینکه ما بخوایم این مسئله رو درستش بکنیم، همونطور که عرض کردم، مجموعه ای از فعالیت هاست که هم از طرف صنعت، هم از طرف دانشگاه و هم از طرف دولت به ویژه که باید سازوکار رو به حساب سازوکارا رو فراهم کنه، راهو باید هموار کنه، برای این دو طرف باید شکل بگیره، که البته این بحثش طولانیه، در ادامه عرایزم من خواهم.
بسیار سپاسگزار. یه مطلبی رم اشاره فهمیدید، مثالی زدید در خصوص میکروفون ها، کاملا حق با شماست. البته میکروفون ها برای 25 سال 30 سال پیشه، کاملا بحث شما واقعی است و ما قطعا به سمت و سوی این داریم میریم و خواهیم رفت که از محصولات ایرانی استفاده بکنیم. آیه دکتر ملکی، خدمت شما عرض بکنم که من در ذهن خودم به عنوان یک فرد دانشگاهی یه علامت سوال بزرگ وجود داره. حالا به عنوان کسی که حالا یه مقطعی هم ریاست یکی از دانشگاه‌ها رو در تهران به عهده داشتم، ببینید یه حلقه مفقوده وجود داره. ما میایم یک دانشگاهی رو تأسیس میکنیم، مثلا فرض بفرمایید به مدت به هنرستان‌ها خیلی بها میدیم، میبینیم گره‌گشا نیست، میایم دانشگاه پیام نور رو اضافه میکنیم، میبینیم گره‌گشا نیست، بعد در رقابت با پیام نور، حالا بر اثر موارد مختلف، میایم دانشگاه علمی کاربردی رو رو میکنیم، بعد اونم جوابگو نیست، دانشگاه فنی حرفه‌ای و و غیره. مثلا رسالت دانشگاه علمی کاربردی شاهمیری کاملا میدونن، ایشون هم در یک مقطعی ریاست یکی از این دانشگاه‌ها رو به عهده داشتن. رسالت این دانشگاه علمی کاربردی آموزش‌های صرفاً مهارت محور بود، دوره‌های پودمانی، دوره‌های کوتاه مدت با گواهی‌های خیلی در سطح کاردانی، در سطح تکنسیان، که این فرد بیاد یک تخصصی رو عملاً یاد بگیره. الان می‌دونیم قطعاً از این هدف فاصله گرفته، یعنی باز رفته دوباره دنبال اینکه کاردانی دادن، بعد گفتن فقط کاردانی، بعد کارشناسی هم داره میده، بعد دوباره رفته دنبال ارشد و نمیدونم آقای دکتر پی اچ دی هم الان دانشگاه علمی کاربردی میده یا نه.
خوشبختانه نه منتفی،
ولی اصلا اون بحث مهارت دیگه رفته کنار. من علم کامل دارم، حالا چون یه مقطعی میگم ریاست یکی این دانشگاه رو به عهده داشتم، اسم نمیبرم، ولی الان فقط شده دوباره همون آموزشه، یعنی اصلا کارگاهی وجود نداره، اون تخصص و مهارت اونجا به کار نمیره. متولی کیه آقای دکتر؟ این حلقه مفقوده که ما اینا رو که گفتیم همش درده ها.
بله.
یه خود الان فراسای پایانی برنامه هم هست، درمان ها چیه؟ من در خصوص این بحثه آموزش هایی فکر کنم آیه احمدی اگه تایید کنن چیزی بوده 7-8-10 تا برنامه داشتیم، میخوام کاربردیش کنیم، عملیاتیش بکنیم. آقا گره کجاست؟ قانونگذار، مجری، مردمن، مسئولینن، وظیفه هر کس چیه؟ زیاد حرف زدم، شما بفهم.
حتما مسئله ببینید پیچیده است و ساده سازیش کمکی نمیکنه که ما فقط به یه عامل اشاره کنیم، حتما باید عوامل مختلف رو در کنار هم دید. من به یکی دوتاش که به نظرم مهمتره اشاره میکنم. ببینین، سوالی که بعد از خودمون پاسخ بدیم اینه که چرا دانشگاهی که ما برای مهارت در حقیقت تأسیسش میکنیم، بعد از یه مدتی میبینیم رفته سراغ مقاطع بالاتر، فوق لیسانس، دکترا، اینا چرا؟ به خاطر اینکه نظام انگیزشی حاکم بر اداره دانشگاه‌های ما و به خصوص دانشگاه‌های مهارت محور متناسب با در حقیقت مأموریتش نیست. ما دوباره اگر استادی که داره دانشگاه مهارت محور درس میده و دانشگاهی که مأموریت مهارتی دارن دوباره اومدیم با تعداد مقالات منتشر کرده یا تعداد نمیدونم فارغ التحصیلان این جور شاخصا سنجیدیم، به شکل اتوماتیک این دوباره میره سراغ همون کارهایی که بقیه دانشگاه دارن انجام میدن. کی دانشگاه مهارت محور تلاش خواهد کرد و خواهد دوید پرشتاب برای اینکه بهترین مهارت رو به فارغ التحصیل خودش آموزش بده؟ کی این اتفاق میفته؟ موقعی که در اثر این اتفاق خودش هم بتونه رشد بکنه. کی میتونه رشد بکنه؟ موقعی که فارغ التحصیلای اون دانشگاه سر و دست بشکنن براشون توی بازار کار که اینا رو فارغ التحصیل در حقیقت جذبشون بکنن. کی این اتفاق میفته؟ موقعی که بخشی از منابع درآمدی، اگرم همش نیست، بخشی از منابع درآمدی دانشگاه مهارت محور متصل به این قضیه بشه که فارغ التحصیلش در بهترین شرکت در حقیقت استخدام شد. شما تا حالا دیدید دانشگاه ما با هم رقابت بکنن در سر اینکه خب من این تعداد از فارغ التحصیلام در بهترین شرکت‌های مثلا خودروسازی دارن فارغ التحصیل میشن، آن استخدام میشن، یا در بهترین شرکت‌های مثلا فرض کنید که توربین سازی دارن استخدام میشن و بعد اون شرکت توربین سازی هم بیاد که من هر کی از این فلان دانشگاه فلان کالج، حالا چون بعضی از کشورهای دنیا به این دانشگاه ها میگن کالج، اصلا دانشگاه نمیگن، یعنی نامش هم متفاوته، تو آلمان یه تعبیر خاصی داره، فخشوله یا همچین چیزی میگن، یعنی حتی نامگذاریشون هم با هم دیگه متفاوته. اونها در حقیقت منابع درآمدی دانشگاه هاشون بخش قابل توجهیش از اون کارفرماه میاد، از دولت نمیاد. ما چون اومدیم همه اینا رو سیستم متمرکز، بعضن هم از پول نفت دیگه، از بالا این به اینا در حقیقت حقوق میدیم، به اینا بودجه میدیم، بعد میگیم برید مهارت بدید. خب اون پول رو داره میگیره، مهارت خوب بده، مهارت بد بده، فارغ التحصیلش توی شرکت های متقاضی استخدام بشه، استخدام نشه، هیچ تأثیر تو عمل کرده این نداره. چرا این دانشگاه باید بدون مهارت خودش رو بروز کنه؟ وقتی که درآمدش بخشیش حداقل از اون متقاضی اومد، اون تلاش میکنه هر سال محتوای آموزش خودش رو بهتر کنه. چون میدونه اونور یه کسی فایستاده به محض اینکه فارغ التحصیل بدی بده اعلام میکنه، میگه آقا فارغ التحصیل فلان دانشگاه به درد نمیخوره، من از اون یکی میگیرم. یک نظام رقابتی سالم بین دانشگاه مهارت محور و نظام ارزیابیشون مبتنی بر میزان توفیقشون تو جذب بازار کار، اینکه چقدر فارغ التحصیلشون میتونه توی بازار کار جذب شه. متأسفانه ما اومدیم سیستم‌های ترفیع و ارتقا و ارزیابی اساتید و ارزیابی دانشگاه‌های این دانشگاه‌های آموزش محور و علم محور اینا رو تعمیمش دادیم به دانشگاه‌های مهارت محور. خب اونام شبیه اونها رفتار می‌کنن دیگه، شما هر جوری ارزیابیت کنن همونجوری هم رفتار می‌کنی. یه مثال خیلی بد بزنم سطح پایین، من دانشگاهی سراغ دارم که حتی تو دانشگاه آموزش محور از استاد آزمایشگاه که باید آموزش مهارتی بده یا از استاد تربیت بدنی که باید بچه ها رو بدونه که اینا خوب در حقیقت ورزیده باشن و خوب درس بخونن، به استاد تربیت بدنی هم گفتن مقاله آیس آی ادکو. یعنی شما وقتی که ور میدارید استاد تربیت بدنی هم ازش مقاله آیس آی میخواد، اون به جای اینکه دنبال سلامت بچه ها باشه میره دنبال اینکه یه جوری جلوی دانشگاه تهران یه مقاله ای جور کنه. سیستم های ارزیابی و سیستم های انگیزشی رو ما باید متناسب با دانشگاه های مأموریت دانشگاه تنظیم کنیم تا اونام رفتار خودشون اینجوری تنظیم کنن.
بله، ما معمولا حالا توی نظام آموزشی عدالت آموزشی رو رعایت نمی کنیم. حالا اینکه شما فرمودید مثلا یک معلم ورزش حالا میره دنبال مقاله آیسای، خب خوبه مقاله آیسای رو در زمینه تربیت بدنی در زمینه ورزش مطرح بکنه، ولی جایگاه مهارت و اون آموزش عملیشو فراموش نکنه. آقای دکتر کردن پور، شما توضیحات تکمیلی دارید در خصوص صحبت ایشون؟
خواهش میکنم. نکته که حالا در جهت تایید فرمایش های دکتر، ما تو الان ندیدیم که دانشگاه علمی کاربردی ما یک گزارشی بده که اعلام بکنه آقا من این تعداد از دانشپذیرای من، از دانشجوهای من این درصد تو همون فیلدی که حالا آموزش دیدن یا مهارت کسب کردن جذب بازار کار شدن. اما یک بار من تا الان ندیدم، هیچ گزارش ندیدم که دانشگاه علم کار بردیم و اون رسالتش اینه دیگه، برای این رسالت اومده، در راستای رسالتش اعلام بکنه که من این تعداد جذب داشتم. ولی بنیاد آموزش فنی سوئیس، ETH سوئیس، من یه گزارشی دیدم مربوط فکر می‌کنم به 2 سال پیشش بود، تقریبا نزدیک به 89% فارغ التحصیلانش جذب بازار کار شده. مثلا رسالتشو برای این قرار داده و خیلی جالبه که داره برنامه‌ریزی میکنه برای آسیا و آفریقا. یعنی این موضوع، یعنی رسالت جدید خودشو گفته میخوام توی حوزه آسیایی و آفریقایی هم این بحثای خودم رو ببرم جلو. حالا یک بحثی هم مثلا دکتر ببینید، ما یک بحثی هست که به چه شکل باید توی این قضیه باید ورود پیدا بکنیم. همونجوری فهمیدم ما کیفیت آموزش ما توی بحث‌های علمی کاربردی ما یا بحث‌های کاربردی ما یا مهارت محور ما، کیفیت آموزشیمون پایینه، تنوع سرمایه گذاری تو این بخش هم پایینه. یعنی ما تمام انرژیمون یا فعالیتمون رو گذاشتیم یا رو بحث فنی حرفه‌ای یا سازمان فنی حرفه‌ای یا اون، و تنوع نداره این حوزه. و به خاطر همین شاید ما اگه بتونیم تنوع سرمایه گذاریمون رو و همینطور کیفیت رو به این شکل از این مدل حالا بیزینسی که این دانشگاه ها دارن یا مدل کاری که اینها دارن، این خود خارج بکنیم. نکته که شما فرمودید، من این سوال قبلیتون هم بد نیست که حالا اینجا خود کاملتر بهش جواب بدم. ببین ما یک تحقیقی هم صورت گرفته بود تو بحث این که چقدر این آموزش های مهارت محور روی اقتصاد و حالا اقتصاد کلان میتونه تأثیر بذاره. یکی از همین کشوری مؤسسات اروپایی یک تحقیق کرده بود، به ازای هر یک واحدی که ما توی بحث آموزش های مهارت محور میایم سرمایه گذاری میکنیم، 20 واحد اقتصاد کلان اون کشور برمیگرده. شاهد امرش هم دوباره یک تحقیق سال 2010 صورت میگیره توی انگلیس. سال 2010 انگلیس میکنم 1.2 میلیون پوند میاد روی آموزش های مهارت محورش، میاد یه سرمایه گذاری میکنه. توی همون حالا سال یا سال آیندهش، حالا بر اساس اون فاکتورهایی که تو اون تحقیق پیش شده بود، 25 میلیون پوند به اقتصادش برگشت داره. یعنی این با تأثیری که این سیستم و این نگاه میتونه داشته باشه تو اقتصاد کلان ما کاملا مشروط هست. حالا انشالله امیدواریم که حالا یکی از وزرای سابقم بحثی که آقای دکتر هم داشتن توی وزارت نفت ما شده بود پر از دکتر. وزیر نفت بود، بابا ما توی وزیر وزارت نفتمون به خدا دکتر میخوایم، تکنسین میخوایم.
بله،
یعنی واقعا این یک جمله درست، یه جامعه موفق جامعه تکنسین پروره. یعنی ما باید بتونیم این موضوع رو از قبل بیاریم. این نکته رو بگم و تمام. ما حتی یه سری کشورها دارن سیاست خودشون رو، همین ارتباط دانشگاه با صنعت هست، یعنی اینو حتی دارن یه خورده بهش یک توجه دیگه دارن، اینو دارن میبرن که ارتباط آموزش پرورش رو با صنعت فراهم میکنن. یعنی شما می الان توی چین و هند سیاستاشون که نگاه میکنید دنبال میکنید، عشان مشهوده اینا به دنبال حتی از این فراتر رفتن، ارتباط صنعت.
اینو داشتیم همین سازمان فنی حرفه‌ای هم قرار بوده همین کارو بکنه و کرده و خوبم بوده، ولی کافی نبوده متاسفانه.
بله، تشکر میکنم از شما میهمانان محترم. خدمت شنوندگان عزیزم عرض میکنم که در خصوص آموزش های مهارت محور و نقش اون بر اقتصاد و اشتغال در سال رونق تولید صحبت میکردیم. در خدمت جناب آقای دکتر ملکی بودیم، موضوعیت علمی دانشگاه صنعتی شریف، جناب آقای دکتر علی کرمپور حقیقی مدرس دانشگاه فعال در عرصه آموزش های مهارت محور و محقق و پژوهشگر، جناب آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری استاد دانشگاه دکترای مدیریت آموزش عالی، و دیگه چی بگم، همکارای عزیزم رو هم خدمتتون عرض بکنم که جناب آقای دکتر احمدی عزیز سردبیر تهیه کننده، سرکار خانم صدیفی صدا بردار، سرکار خانم معیدی هماهنگی و ارتباطات، بنده حقیرم که حسین جعفریان به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما عزیزان بودم. میفرماید که هر کس که در دعایش یادی کند زیاران، شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران. بدرود و خدا نگهدار، روز و روزگاران بر شما خوش. یا علی مدد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
21:55 است و ما تقریبا 8 ساعتی رو با شما همراهان بودیم و سپاس از این که در هر مقطعی با ما همراهی کردین در رادیو گفتگو و همچنان از این خود انتخاب متشکر و سپاسگزاریم. بنده رضا آقا شریفیان گوینده این بخش بودم و بخش ما به پایان رسید. بخش بعدی آغاز خواهد شد، اما همکارانی بسیار نیکو ما را همراهی کردن در این بخش. آقای سید محمد حسینی ارجمند و روح الله روزبهانی زحمت هماهنگی رو میکشیدن و آقای نورالله حیدری صدا بردار این بخش بودن. سپاس از همه شما و امیدوارم که همچنان راه گفتگو رو برای تمام معضلاتمون و اینکه باز هم قدردان و منت پذیر از شما هستم. خدا نگهدار.